سلام دوستان، شبتون بخیر. امشب هم لایو داریم، چند ثانیه صبر کنیم و شروع کنیم. خب خیلی خوش اومدید همگی و شب شما بخیر باشه همه دوستان. مهمون امشب ما آقای مرتضی دانش عزیز هست که مدیر مرکز کارآفرینی طرفه‌نگار و عضو هیئت اجرایی کارایا هست که در حوزه سرمایه‌گذاری هست. خانم ستود خیلی خوش اومدید و سایر دوستان. منتظر مرتضی عزیز هستیم تا لایو خودمون رو شروع کنیم. فکر کنم آنلاین شد و ببخشید یکی دو دقیقه دیر شروع شد. من مشغول آماده سازی بودم. با یک نمای جدید با شما هستیم. سلام مرتضی جان، شبت بخیر.
سلام سلام، حالت چطوره؟ خوبی آرش؟
خوبی، شبت بخیر.
قربونت.
مرسی مرسی، همه چی خوبه؟
در خدمتم. خدا رو شکر، الحمدلله.
قربونت. تو اینترنتت اوکیه؟ چون یه ذره تاخیر داشتیم ولی فکر کنم داره درست میشه.
فکر کنم خوب باشه. ظاهرن که بدک نیست اوزش، فکر کنم مشکلی
آره نباشه. آره ایشالله که آره خوب باشه. ما یک ساعت حدودا با مخاطبان عزیز هستیم. یه چند دقیقه دیگه من کامنت ها رو میبندم تا دوستان بیان و یه رو با آخر دوباره باز میکنم. اگر سوالی، نظری، پیشنهادی داشتید حتما میتونید از مرتضی دانش عزیز بپرسید. بیشتر بحثمون هم حالا استارتاپ ها و سرمایه گذاری و فعالیت هایی هست که آقای دانش عزیز مشغول هستن، چه تو طرف نگار چه توی کارایا. خب مرتضی جان، تو روال کارمون هم میدونی، ما سریع از اون مبحث میگذاریم چون میدونم خیلی حرفا داری برای زدن امشب. بریم سراغ مسیر در واقع زندگی، حالا تحصیلی و کاری. اول به ما بگو، البته میدونم به سنت نمیخوره، خیلی ماشاءالله خوب موندی، 20 کیلو هم الان کم کردی. مرتضی دانش متولد کی و کجا هست؟
من متولد 15 شهریور سال 1360 هستم و خب بله 39 سال، هنوز 40 نشده. مهم اینه که 40 نشده.
نزدیکیم به هم، فکر کنم یه یکی دو سال دیگه بحران هم داریم.
آره خلاصه هم همسن و سال هم باشیم. آرش نزدیکیم به هم.
آره من 61م. آره من 61م.
61
بزرگ من،
بی احترام بزرگتر واجد واجد.
البته بچه هامون زیاد همسن نیستن دیگه، به هر حال شما زودتر ازدواج کردی.
آره
بچه هم کوچولوه.
آره اسم پسر من اتفاقا آرش، هم اسم شماست. و الان تقریبا 12 سالش دیگه امسال آره پر شد و خب آره به قول شما این تفاوت وجود داره. من خدمت شما عرض کردم که رشته
آره خودت بخوای آره سری بیا جلو مسیر آره زندگی و تحصیلی و کاری.
آره حتما چشم. رشته دبیرستانم من رشته کار و دانش خوندم، رشته کامپیوتر، و بعد از اون ادامه تحصیل دادم خب توی همین رشته توی دانشگاه آزاد و بعد اون هم ارشدم رو خوندم رشته صنایع و خب تحصیلاتم اینجا به پایان رسید. من تقریبا از 16 سالگی به صورت رسمی کار کردم توی آموزشگاه کامپیوتر. همون زمان که دوران دبیرستانم بود کارو شروع کردم و تو دوران دبیرستان، حالا قبل از اینکه اصلا وارد رشته کامپیوتر بشم، خیلی به کامپیوتر علاقه داشتم. اون موقع خب کامپیوتر خیلی قدیمی بود، خیلی شرایط فرق می‌کرد. توی آموزشگاه کامپیوتر من شروع به فعالیت کردم، همون جایی که دوره کارورزی گذروندم. اگه یادت بیاد قدیما یه چیزی بود به اسم دوره کارورزی که می‌گذروندیم برای اینکه حالا به نوعی، حالا الان هم فکر کنم چیزی مشابه اون رو دارن و تو دانشگاه.
آره دیگه، کارآموزی در واقع.
آره علی اسمش شده کارآموزی. اون موقع من کارورزیم رو توی همون آموزشگاه کامپیوتر به اسم آموزشگاه آرمان توی شهر ری، من در حقیقت بزرگ شده شهر ری هستم و به دنیا اومده توی سمت بازار تهران، سمت چهارراه سیروس، احتمالا شاید شنیده باشی، یه محله قدیمی، و پدرم هم اصالتا برای همون منطقه هستن و
شما تهرانی اصیلید.
آره آره متاسفانه آخه واقعا جای تاسف داره، چون حداقل یه دهاتی چیزی نداریم که بقیه میرن اونجا، ما اونو نداریم بریم خلاص. خب آره، این کم سعادتی ما بوده. و اینکه هیچی دیگه دبیرستان رو گذروندم و وارد دانشگاه شدم، همچنان کار میکردم و تا امروز هنوز دارم کار میکنم، هیچ وقت کار ازم جدا نشد. من وقتی 18 سالم بود تو همون آموزشگاهی که توش تدریس میکردم، یا در حقیقت اول کارهای منشی بودم 16 سالم بود، بعد کم کم اونجا شدم. یه روزی یکی از روزا یکی از معلمان نیومد به من، گفتن میتونی درس بدی؟ گفتم آره چرا که نه، من میتونم. رفتم جای همون رو تبدیل شدم به یه معلم، تقریبا 3-4 سال اونجا تدریس کردم. و
چی درس میدادی؟ کامپیوتر؟
اونجا آره کامپیوتر درس میدادم. بعد از اون رفتم مجتمع فنی تهران، حالا خیلی سالای بعد، و اونجا مدیر دپارتمان آیتی بودم. بعد از اونجام برای یه مؤسسه بین المللی آموزشی بود به اسم نشنال اینستیتو آیتی، که NIIT بهش میگفتن تو ایران، من مدیر عامل سنتر شمال اون بودم. و بعد از اونم که طرفنگار که الان در خدمت دوستان هستم، من 10 ساله دارم توی طرفنگار کار میکنم، از سال 89 بله وارد طرفنگار شدم. فکر میکنم اگه اشتباه نکرده باشم اول شهریور 89 بود که من وارد طرفنگار شدم.
عالی عالی، خیلی عالی. اگه بخوای مرتضی به نقاط عطف زندگیت اشاره کنی، فکر کنی کدوم بخشای زندگیت اون نقاط عطفت هستن؟
راستش اینه که زندگی آدم برای آدم درس دیگه، هر موقعیش اتفاق میفته که یاد میگیره که چجوری زندگی بکنه. من به نظرم یکی از نقاط عطف زندگیم، حالا اولیشو بخوام بگم تو بحث کاری، من دارم میگم تو بحث کاری، همون جایی بودش که یاد گرفتم باید چجوری با مدیرم برخورد کنم، با بالا دستم چجوری باید ارتباط بگیرم. اصلا شرایطی، حالا بعضی الان خیلی مود شده، همه میگن آقا کارآفرینی استارتاپی، ولی من به شدت مخالف اینم که کسی که میخواد وارد حوزه استارتاپی بشه حتما به نظرم باید کارمندی کنه، حتما باید خودش بره و یاد بگیره که چجوری تو فضای کاری باید ارتباط گرفت.
گفتی با این مخالفی یا با این موافقی؟
نه، من مخالفم که کارمند نباشه. من میگم حداقل باید 3-4 سال 5 سال آه. کارمند باشه حداقل.
پیشم با ناصر غانمزاده صحبت کردیم، اونم نظرشون بود که یه جا کار کنن حتما بچه.
آره حتما، من حالا تا 10 سالم تازه میگم جا داره، به خاطر اینکه تجربه کسب بکنم، ولی بعدش خب میتونن بیزینس خودشون رو داشته باشن. اینو خود من واقعا تو زندگی حس کردم که چقدر امروز که در کنار استارتاپ ها دارم فعالیت میکنم، چقدر اون تجربه به کارم اومده. یعنی اینکه به نظرم این خیلی نکته مهمی. خب قطعا اتفاقایی که تو زندگی واسه آدم میفته خیلی تغییرات رو هم توی شغل آدم هم توی زندگی آدم میده، حتی زندگی شخصیش. من فکر میکنم یکی دیگه از اتفاقاتی که تو زندگی افتاد و واقعا خیلی رو تاثیر گذاشت، واقعا ورودم بود به شرکت طرفنگار، که اتفاقی که افتاد من از یه حوزه‌ای که حالا خیلی بیشتر جنس آموزشی داشت، خب بالاخره مدیر عامل یه مؤسسه آموزشی بودنم، جنسش آموزشیه، ولی وقتی تو طرفنگار اومدم بیشتر، چون توی ساید من مدیر سی ار ام طرفنگار بودم اول که اومدم، و خب حقیقت یه واحدی رو من شروع به کار کردم که اون موقع به اسم واحد شکایات البته یا حمایت از مشتری بود، بعدم تبدیل شد به یه واحد سی ار ام، یه واحد 2-3 نفره
تبدیل شد به واحد نبود
آره. آره اون موقع نبود واقعا، و واقعا طرفنگار خیلی پیش رو بود. من تقریبا بودن 4-5 سال اونجا واحد سی ار ام رو مدیریت کردم، و همین باعث شد که تغییرات خوبی اتفاق افتاد. ایزو 10002 10004 و اتفاقای خیلی مهمی که باعث شد که در حقیقت موفقیت هایی که حالا اون موقع داشتیم سبب شد که بتونیم حالا تندیس راه حقوق مصرف کننده رو برای چندین سال بگیریم، و خب تأثیر کاری که می کردم رو خیلی خوب حس کردم. و خب بعد از اون مدیر آرندی بودم تو طرفنگار، و بعدش هم که تقریبا الان یه 4-5 سالی هست که مدیر مرکز نوآوری طرفنگار هستم، نوآوری و کارآفرینی، که خیلی خوشحالم از این که این دقیقا پوزیشن رو دارم تو این شرکت، و واقعا یکی از افراد تاثیرگذارم به نظر من خود آقای شکوری بود توی این چند سال که در کنار ایشون من خیلی یاد گرفتم و رشد کردم.
اکثرا هم مرتضی، حالا من تو رویداد دیدم با هم هست، یعنی آره. شما آقای شکوری حالا تو خیلی از رونمایی ها یا همایشی که دعوت هستید با هم تشکیل و این خیلی در واقع فکر کنم اینی که رابطه خیلی نزدیکه با آقایش.
آره ارتباطمون که نزدیکه، البته من که واقعا افتخار میکنم با ایشون کار میکنم، ولی یه نکته ای داره، اینکه آدم بتونه توی کار رشد بکنه، برگردیم به اون صحبت اول، خیلی بستگی داره به مدیرش. من یکی از من میپرسه آقا کجا برم سر کار، گفتم یه جایی برو که یه مدیر خوب داشته باشی، گفتم برو این مدیر تو انتخاب کن، کارت انتخاب نکن، چون واقعا به نظر من خیلی مهمه که شما با کی کار میکنی و چه روحیاتی داره و شما رو به چه سمت و سوی هدایت میکنه. واقعا به نظرم این مسئله مهمه. من برمیگردم تو سابقه کاری خودم هم که میبینم، اونجایی که توی مثلا مجتمع فنی تهران کار میکردم مدیر خیلی خوبی داشتم. قبلش همون کار اولی که 16 سالگی شروع کردم واقعا یه مدیر خیلی خوب داشتم و خوش شانس بودم به نظرم. و اینکه
مدیر مجتمع فنی آقای سعادت رو میفهمید یا نه مدیر دیگه ای؟
من مجتمع فنی تو شعبه غربش بودم، توی خیابون آیت الله کاشانی و
با یوسف آباد و سعادت آباد همکاری داشتم.
آره من میدونم که خیلی من شما پیشینه کاریمون
مشترک.
آره مشترک بود.
خیلی هم عالی. پس نقاط عطفت شاید یکی از مهمتریناش پس ورود شما به در واقع طرفه نگار بود که حالا حتما بهش میرسیم و بحث میکنیم. اگر بتونی برگردی مجوز به گذشته، فکر کنی کدوم بخش زندگی، حالا کاری، تحصیلی و در واقع زندگیت رو ممکنه بخوای تغییر بدی یا دوست نداشته باشی، یا مثلا یه تجربه ناموفق بودی که اگه فرصت داشته باشی جبرانش میکنی؟
من اگه بخوام برگردم به عقب، به نظرم تنها کاری که انجام میدم اینه که سعی میکنم بیشتر تو حوزه تکنولوژی مطالعه و درس، یعنی تحصیلاتم تو حوزه تکنولوژی حتما بخونم. یکی از چیزایی که یعنی تو حوزه مدیریت فناوری و تکنولوژی خیلی علاقه دارم، البته که دیگه از یه جایی به بعد یادم مهم نیست چه رشته تحصیلی داره، چون با مطالعات آزادی که میتونه تو زمینه‌های مختلف داشته باشه تو خوش تقویت کنه، اما آکادمیک خیلی مهمه که آدم بتونه تا یه حدی در حقیقت خودش رو برسونه. این یکی از جواب بود که به نظرم من حتما رشته تحصیلیمو تغییر میدادم. خودم زودتر وارد حوزه‌های استارتاپی میشدم، یعنی در حد از این بگم ما تو ایران تقریبا سال 93-94 بود استارتاپ اومد. منظورم از استارتاپی بیشتر جنس کارآفرینیه. حالا خود تورفنگار که 20 سال پیش هم شروع به کار کرده اون موقع اسم استارتاپ هم ولی واقعا استارتاپ بود.
بله
همین در حد موضوع بنظرم. آره من به نظرم سابقه کاریم برای این که خودم بتونم یه بیزینسی رو شریک باشم و کار بکنم و توی استارتاپ فعالیت بکنم، به نظرم میتونستم خیلی زودتر شاید از مثلا بالاخره الان من اونجا که دارم فعالیت میکنم توی تورفنگار بالاخره اونجا رو بر خودم میدونم و واقعا مشارکت و همکاری که با آقای شکوری داریم واقعا به نظرم خیلی فوق العاده است. من دوست داشتم که زودتر بتونم درگیر فضای استارتاپی بشم، بیشتر خودم بتونم این فضا رو لمس بکنم و بیشتر بتونم توش تجربه به دست بیارم. شاید اگر زودتر مطلع می‌شدم مثلا تو سال 2000 و فرض کن 8 و 9 7 و 8 خیلی اتفاقای بهتری می‌تونست بیفته، اما خب بالاخره الانم دیر نشده. بقیه‌اش اوکی هم به نظرم، مسیر خوبی بوده و راضی ام از خودم. من مادرم خیلی تو زندگیم تاثیر داشت، حالا نمیدونم اصلا این لایو داره میبینه یا نه، یکی از درسایی که خیلی داشت سلامت. من از بچگی مادرم خیلی بهم میگفت آدم موفقی میشی، یعنی بهم میگفت تو موفق میشی، تو آدم بزرگی میشی. حالا نشد اونقدری که انتظار مادر بود، ولی
خیلی مهمه فکر کنم.
آره میخوام اینو بگم به کسایی که بچه دارن، به نظرم خیلی مهمه که بعضی ها واقعا که توی کودکی باهاشون میشه، من همیشه اعتماد به نفسم بالا بود، یعنی هیچ وقت به خاطر همین لاسی که مادرم در حقم کرد توی کودکی شاید باعث شد که همیشه اعتماد به نفس بالایی داشته باشم و امروز هم که اینجا هستم به نظرم بخش اعظمیش رو مدیون اون اعتماد به نفسایی هستم که تونستم از مادرم بگیرم. چون همیشه من میگفتم همه کار میتونی بکنی، تو موفق میشی. فکر کنم مامان من اگه مامان خیلی کسای دیگه بود الان اوضاعشون بهتر بود.
قطعاً آره. خانواده خیلی تاثیر گذاره. خدا حفظشون کنه.
مرسی.
و مرتضی اولین پولی که در آوردی کی بود؟ همون در واقع دبیرستان گفتی؟
آره. من اول قبل از اونم کار میکردم. من تابستونا ببخشید. پسرم اون برق روشن رو فکر کنم یه خودت من یادم تابستونا آرشه ها.
آره برسلام
برسلام. مرسی مرسی. خدمت شما هست. تابستونا من یادمه که از زمانی که دبستان بودم کار میکردم، از کار عجیب غریبی هم نمیکردم. ما اون موقع ها شانسی میفروختیم، اون موقع ها بامیه میفروختیم، یه چیزایی بود بامیه تخمور. من یادمه که بابام بهم یه پولی داد، بهم گفت برو اینو بامیه بخر. صبح میرفتیم ساعت 6 صبح 5 صبح میرفتیم تو صف وای میسادیم، یه دونه از این سطلای قرمز رنگ میگرفتیم دستمون تا اینکه نوبتمون بشه بامیه بخریم. دونه 5000 من اون موقع میخریدم بامیه رو و دونه 2 تومن میفروختم. یادمه که
بابام بامیه اولی بهم داد. زلبامی است یا نه اون بامیه؟
نه نه نه، یه بامیه گردی بود، رنگش نارنجی بود. نمیدونم حالا شما
بازم میگم به سن ما نمیخوره ولی خب
حالا یه سال فرقشه خیلی شلوغش نکن. آره
اونا رو میخریدی و میفروختی؟
آره اونا رو میخریدم. یادم عددی که اونا رو میخریدم مثلا یه چیزی هلوش 5000 بود، 2 تومن میفروختم. یه سرمایه بهم داد، بابام گفتش که کار بکن. 3 روز رفتیم فروختیم، 4 بود گذاشته بودم تو دسته دوچرخم، داشتم میرفتم دوچرخم چپ شد تو جوب. بعد همه اینا ریخت و جوب. بعد خب وقتی رفتم خونه خیلی ناراحت و اصلا گریه میکردم و اینا که مثلا من الان دیگه پول ندارم و نمیتونم چیز کنم اینا. یادمه که مامانم منو کشید کنار، گفت من بهت یه پولی قرض میدم، به بابات چیزی نگو، من بهت پول قرض میدم، برو مجدد بخر، از پول سودت به من این پولو بهم بده. حالا واقعا احتیاجی هم نبود اون موقع که آدم کار کنه، ولی یادمه پدر مادرام زمان خیلی تاکید میکردن که بچه‌ها باید دارن کار بکنن. آره بابا
همش تجربه بوده دیگه. بله یعنی شما به دیوار خوردی، شکست خوردی، نمیدونم پیوت کردی، سرمایه جذب کردی.
آره خلاصه
خیلی باحال،
شاید این تجربیات خیلی موثره به نظرم، ولی بچهای این دوره یه خورده کمتر اینا رو تجربه میکنن. آره بعد
و سربازی رفتی شما یا نه معاف شدی؟
سربازی رو من رفتم راستش. من تقریبا یه 3 ماه آموزشی، 2 ماه 3 ماه آموزشی بود اونو گذروندم. بعدش آموزشی افتادم تهران، افتادم تهران. بعد پام شکست، پام شکست، گوزک پام ورم برداشت. بعد منم از خاطر اینکه اون موقع استعلاجی بگیرم هی رو اون گوزک پای راه رفتم. یادم مسیری که تا پادگان میخواستیم بریم، وقتی رسیدم حالا پام یه عالمه باد کرده بود. خلاصه به مرخص شدن یه ماهی من رفتم استعلاجی. بعد یه ماهی رفتم استعلاجی پشت دیگه گفتم ولش کن، حالا بعدا میریم سربازی رو میگذرم. خلاصه فرار کردم از خدمت. اصلا چیز خوبی نیست اینا رو یاد اینا. آره آموزش نمیدم و اصلا این کارا رو نکنید. ولی خب بعدش بالاخره سربازی رو خریدم. آره دیگه خدا رو شکر.
آخر سربازی رو میپرسم چون آره بخش خیلی مهمیه، یه گلدن تایمه اون بعد از حالا اگه دیپلم میخوام برن 18 سالگی یا بعد لیسانس 32 سالگی یا بعد ارشد 25 سالگی، معمولا میگم 20 تا 30 خیلی مهمه. و جک ما مدیر عامل علی بابا هم که میدونی میگه مثلا تا 30 سالگی هر چی میخوای شکست بخور. اون سربازی یه مقدار این سرعت جهش و اینا رو میگیره به نظر من. من آره این پرسیدم که ببینم تجربه شما تو این بخش چیه، که اصلا تجربه‌ای نیست که بشه استفاده کرد، ولی خب خوبه دیگه. بگو.
میخواستم بگم که در حدی که مرد میشن و من رفتم عزیزم. به ما گفتن که باید بری سربازی مرد چی؟ اون 3 ماه آموزشیه رو خلاصه ما رفتیم. آره. مرد شدیم دیگه، گفتیم بقیهشو بس دیگه. بقیهش به حساب تایم دیگه نرفتیم.
دقیقاً. خیلی هم عالی. منتظر برسیم به مرکز کارآفرینی که به هر حال مدیریتش هم داری تو. طرفنگار 89 شروع کردی، 3-4 سال رفتی جلو. چی شد که به این برخوردی که مرکز نوآوری را بندازید؟ ایدهش از کجا به ذهنتون رسید؟ شما پیشنهاد دادی آقای شکوری یا فرد دیگه ای؟ و از همون اول مدیرش بودی یا نه کم کم مدیریت به شما رسید؟
ببینید من فکر میکنم ما دقیقا سال 92-93 بود که هنوز اصلا داستانه استارتاپ اینا نبود. اونجا
اکوسیستم داشت شکل میگرفت. آره دیگه
تازه داشت شکل میگرفت. دوستان شروع کرده بودن به ساخت یه دو تا تیم تو حوزه گیم که حالا تبدیل شد به یه تیم، اون تیم ادامه پیدا کرد و خب خیلی اتفاق خوبی نبود چون تجربه اول بود، شکست خورد. فکر میکنم سال اگه اشتباه نکرده باشم 93 اواخر سال 93 ما به این نتیجه رسیدیم که دیگه بحث توسعه کسب و کار خودمون رو نمیخوایم، شاید خودمون خیلی بزرگ بشیم، یعنی شرکت های بزرگتر بشه، واحد تولید های بزرگتر بشه. به جای اینکه این کارو بکنیم، ما توسط استارتاپ ها تصمیم گرفتیم این کارو انجام بدیم و توسط استارتاپ ها توسعه دادیم کسب و کار خودمون رو. خب شروع کردیم به جذب تیم. اینکه ایدهش اول به ذهن کی رسید، قطعاً آقای شکوری با توجه به اینکه رشته شون تکنولوژی شو خوندن و ذهنشون خیلی باز بود، یه روزی منو صدا کردن تو اتاقشون، گفتن که میخوام یه کاری بکنم، میخوام بریم توسعه استارتاپ اینا، میخوام مطالعه بکنم، یه چند تا کار تحقیقاتی انجام بدیم. من خیلی آدم عملیاتی بودم و اونجا از من خواست که، حالا قبل از اینکه مدیر آرندی بشم، از من خواستش که کار تحقیقاتی انجام بدم. و جالبه در کنار ایشون چند تا کار تحقیقاتی درست حسابی انجام دادیم، حتی فکر کنم 2 یا 3 تا مقاله ISI ثبت کردیم و فکر میکنم چند تا مقاله علمی پژوهشی داخلی داشتیم. فکر کنم جمعا شاید نزدیک مثلا 10-15 تا مقاله ثبت شد تو همون دوره. تحقیقات خوبی رو کردیم. یکی از تحقیقاتی که انجام دادیم بحث آینده پژوهی صنعت نرم افزار بود و جالب بود تو اون تحقیقات به این نتیجه رسیدیم که اصلا داره بازی تغییر میکنه و به نوعی اون لبه دانش و علم رو تو حوزه تکنولوژی که ما بررسی کردیم، فهمیدیم که در آینده تو بازار خیلی تغییرات اتفاق میفته. به خاطر همین شما دقت بکنی شرکت‌های نرم افزاری کلا، حالا اونایی که شبیه به ما انا اگه یه بررسی بکنیم می‌بینی هیچ کدومشون استارتاپ و اینا رو آنچنانی توش نتونستن بیان، اونایی هم که اومدن توش متاسفانه موفق نشد و دلیلش اینه که خب یه خود ساختار شرکت متفاوته دیگه. وقتی بخوان وارد فضاهای استارتاپی بشن، به نظرم نیازمند تغییر شکل هستن. این تغییر شکلیه که ما تو طرفه نگار تونستیم انجام شدیم تو مرکز کارآفرینی و واقعا پوست من کنده شد سر این موضوع خیلی زیاد. این که میگم پوستم کنده شد، یعنی واقعا پوستم کنده شد. این که از یه طرف شما با استارتاپ ها در ارتباط باشی، از یک طرف با چی میگن فضای قدیمی شرکت در ارتباط باشی، این دوتا خیلی با هم کانفلیکت ایجاد میکنه. یعنی معمولا این اتفاق سبب میشه که خب ببینید شرکت عادت کرده که تو اون حالتهای خیلی روتین و بالاخره سازمانی کار کنه، استارتاپ میخواد بپره و کلن شرایط یه خود شرایط شاید خاصی میشه که این قسمت سخت داستان اینجا بود که تونستیم ما بهش وارد بشیم. واقعا البته واقعا راهنمایی و کمک‌های آقای شکوری همیشه در کنار من بود و من همش از ایشون یاد گرفتم، واقعا هر چی رو که یاد گرفتم تو این حوزه. و خب یه خورده شاگرد زرنگی بودم دیگه، فکر کنم اگر الان خودشون اینجا بودن به من میگفتن که تو شاگرد زرنگی بودی. حالا خدا رو شکر داشتم. آره
سلام
به اینجا رسیدیم. آره اگه تشریف دارن که منم سلام و عرض ادب کنم.
خیلی عالیه. و از وقتی حالا این مرکز در واقع نوآوری رو افتاد چه کارهایی کردی؟ چون میدونم یه سری تیم ها رو داشتی و در واقع حالا حمایت هایی که انجام میشد، یکم از تیم هایی که حالا مطرح ترن و اینها برام بگید و اینکه چه کمکی شما بهش میکرد.
ببینید ما کاری که اومدیم کردیم توسعه کسب و کار هلو رو بردیم سمت استارتاپ ها و اومدیم یکی دوتا استارتاپی که دنبال ما بودن واقعا بعضیشون، مثلا من یادم استارتاپ اومده کردیم، ایشون توی اتاق بازرگانی یا جای مختلف که میرفت همش دنبال این میگشت که چجوری من میتونم آقای شکوری رو پیدا کنم مثلا که بتونم با ارتباط بگیرم با شرکت هلو و بتونم اونجا وصل بشم. و فکر میکنم این بنده خدا زمانی که خانم رحیمی رو ما در حقیقت اومد و به صورت اتفاقی حالا ایشون توی پیچیده توی اتاق بازرگانی داشتن با شکوری در حقیقت تونستن ارتباط بگیرن، بعدش اومدن از طریق کارایا و در حقیقت ما روشون سرمایه گذاری کردیم. یا مثلا تیم بیدوگ از تیمایی بودش که زمانی که با ما در حقیقت در دیل بود، دو تا تیم خیلی بزرگ که حالا نمیدونم اسمشون رو بیارم یا نه که میارم، یکیشون ایرانسل یکیشون دیجیکالا پیشنهاد سرمایه داده بود به بیدوک، ولی بیدوک با ما اومد و نقدر ما روی سرمایه گذاری کردیم. و خب این اتفاق خوبی بود، اومدن تیم هایی مثل بیدوک، کومدکس و بعد از اون تیم های دیگه ای که حالا من چون باید تیم ها را اسپیارم با تیم تیکا شروع کردیم کلا تو مرکز، تیمی که خیلی چون اولین تیم ماست مرکز در حد الان تبدیل شده به یک پلتفرم آموزشی که خیلی خوب داره کار میکنه، هم آموزش زبان انگلیسی رو داره هم آموزش های مختلف رو داره و به نظر من جزء بهترین هاست توی این حوزه. و خب تیم اومدکس، تیم بیدوک، بقیه تیم اون تیم کادوکارت که الان به اسم کادوپینو پیوت کرده داره کار میکنه، که یه خبرای خیلی خیلی فوق‌العاده‌ای براتون داریم در خصوص کادوپینو. یه سورپرایز خیلی عجیبه که ما تو اکوسیستم شبیهشو نداریم، هنوز رونمایی نکردیم، خبر آیندهمونه. بقیه تیما به همین ترتیب، حالا ما تیم اومگا رو آوردیم تو حوزه رستوران، در حقیقت داره یه سری خدمات رو میده. خدمت شما عرض شود که تیم وافینو رو داره، خودارسازی مشتریان رو داره ارائه میکنه. و خب بالاخره ما نزدیک 15 16 تا تیم داریم دیگه. حوزه های سرمایه گذاریمون مرتبط بود، بعضی بیشتر به هلو. یه سری حوزه غیر مرتبط مثل مثلا تیم حصار ما تو حوزه پهپاد داریم که اونم جزء تیمای خیلی خوب مرکز ماست و خیلی خوب رشد کرده. الان دارن واقعا هم تولید پهپاد میکنن توی جعبه های کیف مانند، یعنی در شما مثل یه چمدون کوچیک که درشو باز میکنی پهپاد از اونجا خارج میکنی، یه اتوپایلوت داره که از همونجا که حرکت شما بهش مسیر رو میدی میگی کجا برو، حرکت میکنه و خودش میره در حد اون ایستگاه خودش هم میشینه و میشینه.
خدماتی که خیلی خوبه. خدماتی که حالا مرکز در نوآوری شما میده چی هست؟ یعنی مثل بقیه جاهای مرکز نوآوریه یا نه متفاوته؟
ببینیم، ما یکی از چیزایی که متفاوتش کردیم بس همین حالا رونمایی مای هلو رو که زحمتش با خود شما بود انجامش دادید، فکر کنم هفته گذشته بود.
بله.
اتفاقی که داره میفته، ما ارزشی که به استارتاپ ها میدیم چیزیه که جای دیگه نمیتونن پیداش کنن، چون ما پوزیشنینگمون توی اکوسیستم سی وی سی هست و در واقع همون کورپوریت ونچر کپیتال هستیم. این باعث میشه که در حقیقت بتونیم ارزش‌های بیش از ارزش پول و حتی منتورینگ رو بدیم. بگذاریم که حالا منتورینگی که توی کسب و کارها الان وجود داره واقعا خودش خیلی جای بحث داره. متاسفانه یکی از ایرادها و اشکالات بزرگی اینه که کسایی که منتور هستن خودشون تو زندگیشون نه تجربه کار داشتن، نه تجربه شرکت داری داشتن، نه مثل من که یه بار چک داشتم چند ساعت تو بازداشتگاه بودم، نه تو بازداشتگاه بودم به خاطر چکش، نه خیلی مشکلات دیگر کشیدم، پس نمیتونه استارتاپ رو خوب راهنمایی کنه. به نظر من این نکته خیلی مهمه. ما یکی از بزرگترین ولی پروپوزیشن هایی که داشتیم برای استارتاپ ها و همچنان هم داریم ارتباطش با نرم افزار هلو هست. نرم افزار هلو حسابداریه در یه کور بیزینس واسه هم بهش 700,000 یوزر داره تو تمامی شهرهای بالای 200,000 نفر نمایندگی داره و خب بالاخره یک نتورک خیلی فوق‌العاده، این بجز نتورک‌های شخصی هستش که خود آقای شکوری چون جزء صد کارآفرین برتر هم هستن دارن و خب این ارتباطات نتورک و در نتیجه اون ارزش افزوده‌ای که هلو برای تیم‌ها می‌سازه. ما در آینده منتظر خیلی اتفاقای بزرگی هستیم که انشالله بتونیم رقم بزنیم و اتفاق
قطعاً بسیار عالی. و چون تقریبا داریم به نیمه بحثمون میرسیم و حالا میدونم یکی دو تا بحث دیگه هم داریم، در مورد کارایا هم بگید در واقع. بله. بعدش بریم سراغ سوالات دیگه.
کارایا یه انجل اینوستمنت گروپ یا همون گروه سرمایه گذاریه که نیکندیش کارایا هم هستش گذاشیم به فارسی به جای انجل. من افتخار این رو داشتم که از روز اولی که کارایا در حقیقت استارت خورد در کنارشون بودم و با توجه به اینکه خود تورفنگار جزء هیئت مؤسس کارایا هم بود، من در اونجا حضور پیدا کردم و کم کم انقدر اونجا جذاب بود برام و جذب شدم که خب با توجه به لطفی که دوستان داشتن طی 3 سال پیاپی به عنوان اجرایی افتخار همکاری باهاشون داشتم، حوزه اجرایش شبیه حوزه هیئت مدیره هست و کارایا هم
البته منم دعوت کردید اومدم توی چند جلسه که تو کارمانم بود. بله. واقعا بله. خیلی متفاوت بود و آره. بله. یه جورایی آره. محیط باحالی داشت، متفاوت سرمایه‌گذاره می اومدن آره و
این لذت داره با انجل ارتباط داشتن. آره شنبه وقتی انجل، من دارم میگم با چشم آدم هایی رو که به ذات انجل هم، یعنی میگم توی این گروه هم میدونم که میدونه که روی این تیم سرمایه گذاری کنه، این تیم فیل میکنه ولی سرمایه گذاری میکنه، نه که بگیم آدمی که شاید مثلا مگه کسی بیعقل بخواد این کار رو کنه، نه اینجوری نیست، روی تیم سرمایه گذاری میکنه، میگه این جوان ها کسایی هنگی میتونن موفق باشن، شاید این میدوشی خوب نباشه ولی حتما روی ایده دیگه موفق باشن. این هم یکی از بزرگترین تجربیات من تا این ساله گذشته. جالبه بگم که آرش ما نزدیک تو کارایا و تو طرفنگار ما عدد 4000 تا اربالگری رو رد کردیم، یعنی 4000 تا تیم رو ما توی این چند سال ورودی داشتیم و فکر کنم عدد خیلی قابل توجهیه. آره. یعنی ما تعداد ورودی تورنمنگار کاریر که کنار هم می‌ذاریم 4000 تا تیم. من میتونم بگم واقعا به جرئت میتونم بگم 70-80% تیم‌های اکوسیستم رو با بالای 80% تیم‌های اکوسیستم رو من دیدم، یعنی تو پیشتگشون بودم. اون 20% هم احتمالاً نیاز به سرمایه نداشتن.
خیلی از رویدادها هم به عنوان داور حالا هم به عنوان سرمایه‌گذار حالا به ما افتخار دادی و خیلی از رویدادهای دیگه هم که بودید فکر کنم خیلی تاثیرگذار بوده.
آره لطف
شما. قربون شما، خواهش کنم. من یه مقدار تأخیر دارم، نمیدونم از سمت من، اگر اجازه بدید یه چند ثانیه من کامنت ها رو باز کنم ببینم مخاطبا مشکلی ندارن. دوستان مشکل تصویر و صدا نداری؟ چون من مرتضی جان یه ذره تصویر تو رو با تأخیر دادم و یه ذره کیفیت افت کرد. اگر مشکلی باشه الان دوستان کامنت میکنن. البته من الان با همراه اولم، فکر کنم نمیدونم برم رو ایرانسل یا نه. این دوتا
آره
فکر کنم اوکی باشه.
من خودم شما که صحبت میکنی تقریبا چند ثانیه پشت با تأخیر میشنوم
آها آره
آره اینترنت شما باشه، من رو موبایلت هم الان وای فای
خب پس اجازه بده منم یه سویچ کوچیک بکنم، قطع نمیکنم، یه سویچ میکنم رو ایرانسل و الان وصل میشه. باید وصل شه الان. دوستان گفتم اوکیه، مثل اینکه یکم صدای باد میاد. من گرمم بود پنکه زدم، حالا شاید به خاطر این قضیه است. خیلیه باد. اصلا یکی دو دقیقه دیر شد به خاطر این
بود. چقدر اینا باهوشن.
آره گرمه. آره
حالا چقدر اینا باهوشن.
آره خیلی بچه امی سفری که میدونی تو دورانتشه و
آره
اطلاعاته. آره
بله بله بچه ها رو دیدم همه اومدن دورانتشه.
آره مرسی بچه ها از کامنت هایی که دادید، الان خوبه فکر میکنم. بعد مرسی، من کامنت ها باز میبردم یه 10 دقیقه رو دیگه باز میکنم. خب ما تو زنن تیما بخوان با از شما کمک بگیرن چیکار باید بکنن؟ یعنی حالا چه تو ترفنگار بیان، چه سرمایه جذب کنن از طریق خیر اندیشان کارا، یا چیکار باید بکنن؟ کلا
خدمت شما هست شود که سرمایه میتونن بگیرن، درخواست بدن هم تو سایت کارایی هم تو سایت طرف نگار، یا با شماره ما تماس بگیرن، یا ایمیل بزنن، یا منو توی رویداد ببینن، یا بچه هامونو جایی ببینن، تو خیابون دارن رد میشن بیان به ما بگن، هر جایی بیان ما در خدمت شما هستیم همینجوره.
معمولا این قربالگریه چجوریه؟ سخته؟ یعنی خیلی سخت میگیرید هفخانه یا نه؟
من سخت گیرم یکم راستش، اگه شانس بیارن من تو جلسهشون نباشم بهتره، ولی خب اگه بدشانسی بیارن من باشم یه خود سخت گیرم. راستش این سخت گیری هم به خاطر اینه که با واقعیت ها آشنا بشن. بعضا خیلی میاد استارتاپ ها میشه ما و تقاضای پول میکنن و خیلی پولای عجیب غریب، و بعدش ازشون میپرسی که خب شما تا حالا اینقدر پول یه جا چی کار کردی؟ دیدی اصلا میتونی بلدی پول خرج کنی یا نه؟ اصلا چی کار میخوایی بکنی؟ واقعا هیچ تجربه ندارم. به نظرم یه خورده واقعیت های بازار متفاوته. یا در مورد مثلا رقبا وقتی صحبت میکنی، تا حالا هیچ وقت اتفاق نیفتاده یه رقیبش مثلا فرض کن زیر فروشی بکنه و مجبور بشه مثلا کسب و کارش ببنده، یا هزار تا اتفاقای دیگه. یه خورد تجربه نیاز دارم به نظرم استارتاپ ها. خب بالاخره باید تجربه و خرابکاری کنن برن شکست بخورن، هیچ اشکالی هم نداره. ولی اینکه من به عنوان سرمایه گذار بخوام پولمو در اختیار تیمی بذارم که نه بیزینس مدل خوبی داره، نه اعضای تیم کاملی داره، تخصصهای لازم توی تیم نداره، خب من این کارو نمیکنم. من معمولا به تیم پول میدم که استحقاق دریافت اون رو داشته باشه و بتونه ازش یه اتفاق خیلی خوب بسازه. راستش به شدت مخالف پول زیادم، به شدت مخالف اعداد ارقام میلیاردی برای استارت ما. به نظر
کارایام یادم چند صد میلیونی بود، یعنی سرمایه‌گذاری دیگه میلیارد نمی‌رفت.
اصلا همینه داستان آرش، اگه بخوای یه تیم استارتاپی رشد بکنه، اگه بخوای موفق بشه، به نظر باید حتما به این موضوع دقت بکنی که استارتاپ ها واقعا بوت استرپ رشد میکنن، یعنی خرد رشد میکنن. درست حالا بگذاریم بعضی از استارتاپ ها ذاتشون اینجوری که باید رشد نمایششون سریع، ولی اکثرا ما میبینیم که با یه هزینه کمی، یعنی با سرمایه خیلی کمی میشه استارتاپ ها رو رشدشون داد. بیشتر به نظرم به راهنمایی و منتورینگ نیاز دارن تا پول.
بله بسیار عالی. و چالش ها پارسال خیلی زیاد بود، سال 98 سال سختی بود، با سیل شروع شد و با کرونا هنوزم درگیر هستیم. میدونم که در مورد حالا چرایی کرونا و اینها میخوای صحبت بکنی، اما اول از چالش های طرفه نگار و کارایا برامون بگو که اصلا چالشاتون چیه، حالا چه قبل از کرونا چه الان که کرونا اومد.
والا کرونا که حالا میخوام یه کوچولو در مورد صحبت کنم اگه وقت باشه، که به نظرم حقمونه کرونا، ولی حالا بگذاریم از این داستان. به نظرم چالش ها خب برای همه بوده، برای ما هم همین اتفاق افتاده، تیمای خیلی دورکار شدن، بعضی از بیزینس های ما که مرتبط با حوزه هایی مثل مثلا رستوران ها بودن خب بخش کارشون متوقف شد. تیم وافینومون، شما تشریف ببرید پاساژ قائم تجریش، کل مغازه هاش داره تجهیز میشه به وافینو، الان تقریبا فکر می‌کنم 30-40% مغازه های اونجا تجهیز شده به وافینو، ولی خب بالاخره وقتی پاساژ بسته میشه خب استارتاپ هم نمیتونه کار بکنه و دچار مسئله میشه. این طبیعیه دیگه، بالاخره ساید افکتایی که
صدات من قد شنیدم. وافینو چیه؟
بله بله، وافینو یه در حقیقت یک پلتفرم وفادارسازی مشتریانه. کاری که داره انجام میده خدمات وفادارسازی میده به مشتریان، باشگاه مشتریان مانند، ولی خب خیلی حرفه‌ای‌تر و خیلی متفاوت‌تر داره کار میکنه، که حالا انشالله اگر
راضی کردن اون بخش بازار خیلی سخته که مثلا میگه آقا وفادارسازی مشتریان با حال از ترجیش هم شروع کردی.
عرض میکردم که بله خب بالاخره سختی خودشو داشته، اما خیلی بیشتر تیمامون، تقریبا 80% تیمامون بدون مشکل ادامه دادن. و جالبه بدونی بعضی از تیمامون علارغم این شرایط رشد خیلی زیادی داشتن، اونایی که تو فروشهای آنلاین بودن مثل اومدکس، مثل ویدوک، مثل حتی آموزش در حد نرم افزارهای آموزشی، اون پلتفرم آموزشی تیمامون اون خیلی تونست رشد بکنه. چرا؟ چون مردم دیگه یاد گرفتن که به صورت آنلاین میخوان آموزش ببینن، و به نظرم اینا بالاخره یه اتفاق جدید دیگه و کرونا اینا رو ساخت و ادامه خواهد داشت. من بعید میدونم که به سادگی این عادتهایی که تو این دوران کرونا ساخته شده بشه از بین بره، و فکر میکنم انشاءالله خیلی قسمت مثبتش ادامه پیدا کنه. امیدوارم خود کرونا ادامه پیدا نکنه و امیدوارم قسمت مثبتش
بشه. حتما. و کاریا تشکیل جلسه داد این چند وقت؟ تقریبا دو ماه
بله.
سه ماه شد.
تمام جلسات قربالگریمون روتین برگزار شد. جلسات اینوستر میتینگمون اولیش و هفته آینده داریم، البته به صورت آنلاین و بله آره آنلاین هستش و بدون مشکل ما کارمون ادامه دادیم. جلسات قربالگری رو همه شرکت کردن. جالبه که بدونیم ما جلسات قربالگریمون مثلا عادیش مثلا 7 نفر 6 نفر 5 نفر 8 نفر میان، و جلسایی که توی کرونا بود همه بالای 20 نفر بود. یعنی خیلی بیشتر، یعنی متقاضی
داشت، رقابت بیشتری بود. آره
حالا آنلاین چند تا چیز خوب داره، یکی رقابت بیشترش، یکی اینه که کلا حرف بی خود کمتر زده میشه، خورده حرفه آره. خیلی دایرکت رو موضوع دیگه، بالاخره اون حرفای یه خورده حاشیه‌ایش کمتر میشه.
البته یه دلیل دیگه هم داره، سرمایه‌گذاران انجل معمولا میخوان کمتر دیده بشن، فکر می‌کنم پشت دوربین.
نه بابا، ما که سرمایه‌گذارمون همه خوبن، همه روحیه‌هاشون آره روحیه‌هاشون اتفاقا واقعا انجلیه، دنبال اینن که یه کمکی بکنن. حالا برنامه‌شون
خب ما 7 دقیقه دیگه زمان داریم که کامنت ها رو باز کنیم. مرتضی جان بریم سراغ تعامل چرایی کرونا، می‌خواستی صحبت کنی و گفتی مطلب باحالی داری در مورد
شرایط. من یه کتاب خیلی جالبی خوندم، گفتم با دوستان شیر کنم یه بخش کوچیکیشو. یه کتابی به اسم تله پیشرفت،
اگه هست کتاب نشون بده دم دست.
الان اینجا دم دستم ندارم. آره این کتابو من توی فیدیبو خوندم خودم، ولی کتاب در حقیقت خود کتابش هم هست، هم تو فیدیبو میتونید بخونید هم
تله پیشرفت.
دوستان بخونن در مورد یه پژوهش بحث زمینه زیست محیطی و بحث فروپاشی تمدن‌های باستانی داره صحبت می‌کنه. یه چیز جالبی که توش داره، خود شبیه اکوسیستم کارآفرینی میشه یه جایی که واسه من جالبه. تله پیشرفت سال 2005 نوشته شده آرش جان، و داره به این اشاره می‌کنه که میگه در آینده یه ویروسی خواهد اومد و جهان درگیر یک ویروس خواهد شد و این ویروس زندگی مردم رو مختل می‌کنه. و جالبه که شما می‌بینید یه کتاب سال 2005 نوشته شده 15 سال پیش و پیشبینی میکنه این ویروس کرونا رو و یه چیزی شبیه به این رو داره پیشبینی میکنه. چیز جالبی که داره اینه که میگه که با یه جمله خیلی خوبی شروع میشه این کتاب، میگه که تنها پس از آن که آخرین درخت افتاد، آخرین رودخانه ها سمی شدن و آخرین ماهی به دام افتاد، آنگاه در میابیم که نمیتوانیم پول بخوریم. یعنی داره به این اشاره میکنه که میگه ماها داریم زمین رو روز به روز بیشتر بهش فشار میاریم و از بینش میبریم و خب تمدن هم همینجور از بین میره. جالب اینه در مورد چهار تا تمدن خیلی بزرگ صحبت میکنه و میگه که همه این تمدن ها علت سقوط کردنشون پیشرفت و رشد بوده. ما الان به شدت دنبال پیشرفت و رشد هستیم ولی به آرزه های اون خیلی شاید دقت نمیکنیم. میاد مثال میزنه، میگه که مثلا توی این کتاب یه چیز جالبی که داره، میگه که ما در زمان ماموت ها وقتی انسان ها میخواستن اونا رو شکارشون کنن، تا زمانی که یه دونه ماموت رو شکار میکردن مشکلی نبود، وقتی دوتا شد اتفاق بدی نیفتاد، ولی وقتی که تصمیم گرفتن که این ماموت ها رو دنبال کنن و از یه دره پرتشون کنن پایین، که یه گله 200 تایی ماموت رو دنبال کردن، اونجا دیگه خیلی زیادی پیشرفت کردن و این پیشرفتشون سبب از بین رفتن اصلا نسل ماموت‌ها شد. جالبه به این اشاره میکنه که میگه که انگل‌ها اکثرشون از نظر بیولوژیکی هیچ وقت بدن میزبان رو از بین نمی‌برن، چون رشد خودشون به بدن میزبان نیاز دارن، ولی ما انسان‌ها مثل انگل‌ها هم حتی رفتار نمی‌کنیم و کاری که داریم با کره زمین می‌کنیم خیلی کار وحشتناکیه. یه چند تا چیز جالب داره اشاره میکنه، میگه که این آتش سوزی جنگلی که تو استرالیا بود، یا مثلا بحث این که شما دارین میبینید دیگه، آتش سوزی جنگلی تو استرالیا اتفاق افتاد، یعنی من به زعم خودم دارم برداشت میکنم، البته یکی از دوستان این کتاب رو توصیهش رو گرفتم و توصیه های ایشون رو هم به صحبتام اضافه کردم، در مورد این داره صحبت میکنه، میگه آقا مثلا کرونا، آتش سوزی جنگل و خیلی از این اتفاقهایی که در طبیعت هم داره میفته ذات از همین موضوع نشأت میگیره. جالبه در مورد پیشرفت میگه، یکی دو تا نکته رو بگم که خیلی جالبه. یکی این که پیشرفت رو شما نگاه کن، از زمانی که اولین سنگ تراشیده شد تا زمانی که اولین آهن گداخته شد 3 میلیون سال زمان برد. از زمانی که اولین آهن گداخته شد تا زمانی که اولین بمب هیدروژنی ساخته شد فقط 3000 سال زمان برد. یعنی سرعت رشد تکنولوژی رو حتی می‌بینیم که ما چقدر داره سریع‌تر میشه. برای این زمینی که چندین میلیون سال داره تحمل می‌کنه ما انسان‌ها رو، دیگه امروز فکر می‌کنم به نقطه اوج خودش داره نزدیک میشه. و این رو خیلی از کسایی که توی جایزه نوبل تو مراسم سخنرانی جایزه نوبل هستن، نمی‌دونم سخنرانیشون گوش دادی یا نه، اگه ببینی همه‌شون به این اشاره می‌کنن که میگه آقا زمین شاید 10 سال دیگه بیشتر با این وضعیت که فعلی هست دووم نیاره و شما می‌بینید اتفاقای بعدی که داره میفته. یا جالبه مثلا اشاره میکنه، میگه که یه تمدن‌ها رو اشاره میکنه، در مورد تمدن سومر میگه تمدن سومری که از بزرگترین تمدن‌ها بوده توی بشر، یا تمدن امپراتوری روم، و بررسی کرده میگه که تمام اینها به دلیل پیشرفت از بین رفتن. شما نگاه میکنید تمدن سومر کجا بوده؟ جنوب عراق بوده. شما الان جنوب عراق تبدیل به شورزار شده، چرا؟ چون اون موقع انقدر از منابع بعد کردن که امروز می‌بینیم که ما بعد از 5000 سال از این اتفاق که گذشته همچنان ما اتفاق خوبی رو نمی‌بینیم. نمی‌خوام خیلی طولانی صحبت کنم در موردش، فقط یه چند تا آمار می‌خوام بگم، شاید دوستانی که دارن مخاطبایی که گوش میدن براشون جالبه. جان صدای بچه پسرته داریم.
آره سامیار پشت دروازه
است. آره صدای سامیار جان داریم. آره یه چند تا آمار تکان دهنده بگم بهتون که خیلی غم‌انگیزه و به تأسف داره. هر روز 25 هزار نفر در دنیا بر اثر خوردن آب‌های آلوده دارن می‌میرن. هر روز 25 هزار نفر. هر سال 200 میلیون کودک دچار نارسایی ذهنی و مغزی میشن به خاطر فقر در حقیقت تغذیه‌ای و بحث گرسنگی. هر شب در کره زمین آرش 850 میلیون نفر گرسنه می‌خوابن. و جالبه بدونی این در حالیه که الان شمار فقیرها در کره زمین به اندازه کل جمعیت کره زمین در سال 1901ه، یعنی همین 120 سال پیش. و جالبتر از همه اینه که هزینه ای که مردم امریکا برای دوره های لاغریشون دارن میپردازن برابر با سیر کردن کل آدم های دنیا. خب ماها همه نشستیم و فکر میکنیم این اتفاقایی نمیفته. یه چیزی رو یادمون باشه، اون آدمایی که دارن این دنیا رو اداره میکنن، اون دوران دقیق آدمایی که بحثای سرمایه گذاری رو دارن و خیلی آدمای بزرگی هن از نظر پول، این دست افراد یک نوحی برای خودشون تو این دنیا ساختن که خودشون توی این سوار شدن و ما باید مطمئن باشیم که وقتی ما رو ترک میکنن ما هیچی نخواهیم داشت. حالا اینو دارم به این اشاره میکنم که بگم حواسمون باشه به اطرافمون واقعا چه اتفاقایی داره میفته و ما داریم چیکار میکنیم، هم با زمین داریم چیکار میکنیم. حالا میخوام یه خورده رفتش بدم به استارتاپ ها و ببینید که واقعا جنگی که استارتاپ ها توی بازار هم دارن خیلی بیراه نیست با این شرایط. منابعی که استارتاپ ها در اختیار خودشون دارن خیلی راحت دارن این منابع رو خرج میکنن، خیلی راحت. بعضی از استارتاپ ها میبینی که زود شکست میخورن و واقعا هیچی براشون باقی نمیمونه. حالا بعضا حالا بحث استارتاپ اینه که یه تجربه است، ولی واقعا از بین بردن کره زمین واقعا چیز خیلی عجیبیه. من میخواستم بگم که این کتابو بخونید حتما، یه چند تا نکته خواستم از کتاب بهتون بگم که شاید براتون جذاب باشه. آره حتما پیشنهاد می‌کنم کتابو بخونید. نویسنده کتاب رو هم آقای رونالد رایت هستش، مترجمش آقای محسن صفاری. دوستان اگه تله پیشرفت سرچ بکنن هم تو فیدیبو میتونن این کتابو بخونن، هم میتونن شهر کتاب این کتابو داره، جای مختلفم میتونن تهیه کنن. من در خدمت
تله پیشرفت. خیلی عالی، خیلی عالی، استفاده کردیم. البته خب اینا که میگفتم میکنم استوری کرده بودی، چون برای من بعضیش آشنا بود و فکر کنم
آره یه سلسله شده میرم
از این موضوع.
آره راستش من چون به این حوزه خیلی علاقه دارم، من به جغرافیا خیلی علاقه دارم، هم به هواشناسی، این کسایی که من از نزدیک میشناسم تایید میکنن، هم به هواشناسی هم به جغرافیا هم به محیط زیست خیلی علاقه مندم و واقعا به نظر من خیلی فجایع بدی داره اتفاق میفته. حالا یکی از پیشبینی آرش دانی اینه که میگن این دوران کرونا که تموم شه، متاسفانه امیدوارم نشه، میگن که تمام این پیک هول داده میشه به سمت بعدی. این اتفاقای خوبی که تو این چند وقت افتاده، مثل اتفاقای خوبی که برای یخهای قطبی افتاد، لایه اوزون اوضاعش بهتر شد و خیلی اتفاقای خوب افتاد تو این چند وقت که بالاخره کرونا وجود داشت،
لایه اوزون بسته شد مثلا.
آره ولی میگن که احتمالاً این چیز نمیشه، یعنی احتمالاً یه پیکی خواهیم داشت بعد از این. پژوهشگرا در مورد صحبت میکنن که ممکنه متاسفانه بدتر
پس ممکن دوباره برگرد. خب خیلی هم عالی، مرسی، استفاده کردیم. من مستند مغز بیل گیتس هم که میدیدم، بیل گیتس هم خیلی جالب بود، مؤسسش ملیندا یه مؤسسه خیریه راه انداختن. یکی از دغدغه‌های بچه‌ها، چون توی آمارایی که گفتی یاد اون افتادم، این بود که بچه‌هایی که فکر کنم تو آفریقا هم بود می اومدن و اینا سرویس بهداشتی مناسبی نداشتن و خیلیشون آب متاسفانه اون فاضلاب رو مثل که می‌خوردن و می‌مردن و یه آمار خیلی وحشتناک بود. بیل گیتس اومد مسابقه گذاشت، خیلی کمک کرد، گفت دستشویی فرنگی درست بشه برای آفریقا که فکر کنم مثلا معضل دستشویی رو حالا کسی مثلا روش نمی‌شه مثلا بگه، ولی حالا این آدم تقریبا دوم آدم پولدار دنیا است دیگه. بیل گیتس اومد روی این فکر کرد، جایزه گذاشت و تالنت فکر کنم چند تا ایده هم در واقع رسید. من هنوز مستند کامل ندیدم. این مستند مغز بیل گیتس هم فکر کنم توی فیلیمو هست، یعنی دوستان میتونن ببینن.
آره شما خود ایران خودمون هم خیلی این مسئله رو داریم، سیستان و بلوچستان خودمون خیلی فقیره، نمیدونم کیا رفتن سرزاد اونجا رو از نزدیک دیدن و واقعا به نظرم ما تو ایران خودمون هم خیلی این داستانا رو داریم و کسایی که واقعا استطاعتشو دارن و این ویدیو رو دارن میبینن، به نظر من وظیفه همشون هست، وظیفه هممون هست که بتونیم کمک بکنیم بهشون. واقعا تو این دوران کرونا که خیلی بیشتر شده متاسفانه و به نظر
آره. من اصلا باید یه سری کارهای اینجوری داره شکل میگیره. حالا پویش ها و کمپین هایی که میاد و مسئولیت اجتماعی، حالا بعضی از کسب و کارها رفتن سراغش، بعضی خود شخصی دارن کار میکنن و اینها و قطعا خیلی مهمه. آره حالا سیستان و بلوچستان یکی از اونجا هست، ولی قطعا خیلی از شهرهای دیگه همونم اینطوری هستش. خب دوستان ما از الان 12 دقیقه زمان داریم، هر سوالی دارید در مورد استارتاپ ها و سرمایه گذاری و سرفه نگار و کارایا و از مرتضی دانش حتما میتونید بگید. گفتن عالی بود لایو امشب، خیلی تشکر کردم، ممنونیم از همگی. من بگم که این لایو در واقع سیف میشه توی حالت آپدیت جدید، مرتضی جان آخرش به ما میگه، چون دو نفر است نمیشه دانلود کرد، شیر داره و دیلیت، که من همون لحظه شیر میکنم توی آی جی تی وی، میتونید توی آی جی تی وی در واقع ببینید و هر جو سوالی داشتید. سروش مؤدب هم اینجاست که خیلی با سروش تو همداور بودی اصطلاحا و تو خیلی از رویدادها با هم داور بودید. خیلی ممنونم. گفتن خیلی وزکب کردید آقا، این چی بود این رژیم لاغری گفتی آمریکایی یا فکر کنم خودت؟
آره
البته تو
میدونم
کم آره من هم باید برم سراغ شد.
آره یه مؤسسه تغذیه خیلی خوب رفتم، یه خانم دکتر خوب بهم کمک کرد و تونستم واقعا وزنم رو کم.
بله خیلی عالیه، حالا حتما از کمکت استفاده میکنم. احسان گفته بیل گیتس خود شرکت داروسازی داره فکر میکنم. آره بعد اماد گفته که کاش که به جای لایف های مسخره‌ای که چندین هزار دنبال کننده دارن امثال شما جاشون رو بگیرید. امیدواری متاسفانه این فقر هست دیگه، یعنی اینکه
مثلا تتلو میاد لایو میذاره، متاسفانه رکورد لایو اینستاگرام شکسته میشه، ولی لایو های مثلا اینجوری و کسب و کاری و استارتاپی و اینها یه مقدار خب سخت‌تر، امیدواریم که استقبال بشه. من همچنان منتظرم، خیلی دوستان دارن تشکر میکنن، آقای عطا یعقوبی عزیزم اینجاست. و چیکار کنیم مجوز یک استارتاپ تغییر نکنه، ایده تغییر نکنه؟
محور یک استارتاپ بود،
محوره، ببخشید داره چون سفید بود داره نتونستم، میگن آره. که ایده تغییر نکنه، چیکار کنیم در واقع؟ البته این زیاد
به نظر من
نیست، ما که
زیاده پیوت کنه. آره آره، ایده، ببینید ایده تغییر نکنه، یه زمانی هست من چیزی که فکر میکنم دوستمون منظورشه چشمانداز هاست شاید بیشتر. آره چشماندازامون نباید تغییر کنه، ویژنامون نباید یه سریش تغییر، حتی باز ویژن هم قابل تغییره ها، اما بالاخره اصل و اساس بیزینسمون نباید تغییر بکنه، اما همه چی قابل تغییره، مدل کسب و کار و تمامی شرایط دیگه قابل تغییره. ما بالاخره باید انقدر بتونیم ترای اند ارور بریم جلو تا اینکه بتونیم اون مدل اصلی خودمون رو پیدا کنیم، و به نظر من این تغییری اشکالی وجود نداره تو شیش ایرادی بشه.
مرسی رجبی عزیز، گفته کلن حس خوب میگیریم تو لایو شما، آگاهی بخش، بهترین کاره، مرسی، خیلی لطف دارید، لایو خوبی بود، تجربیات فراوانی انتقال پیدا کرد. نجف آباد گفته، و یاس گفته که، خانم یاس گفته چجوری میشه توی استارتاپ ها کار پیدا کرد، و اینکه حتما مدرک مربوطه لازمه یا مهارت در نظر گرفته میشه؟ مدرک ما مهم نیست، یعنی اون که تو گفتی کار کنن توی استارتاپ، فکر کنم مرتضی چیکار کنن؟ آره. تو به هر حال هم آره در مورد
الان میتونن دوره کارآموزی بگذرونن، آره تو خیلی از استارتاپ ها میتونن دوره کارآموزیشون رو بگذرونن و بعد از اون اونجا مشغول به کار بشن. من خیلی به مدرک تأکیدی ندارم، من به نظرم مدرک تحصیلی خیلی چیز مهمی نیست، علارغم اینکه تحصیلات آکادمیک میتونه کمک بکنه به آدم، ولی مهمتر از همه اینه که آدم هدفش رو درست انتخاب کنه، برنامه ریزی داشته باشه، حتما بدونه داره کدوم سمت میره. به نظر من این اون نکته اصلی توی موفقیت آدم ها، سخت کوشی، تلاش به اضافه مطالعه آزاد. دوره های کورسرا و دوره های ایدیکس رو خیلی توصیه میکنم به دوستان، با توجه اینکه خود منم مطالعه کردم فکر میکنم جزء دوره های خیلی عالیه، و ایدیکس یه خود واسه ایرانی ها راحت تره، کورسرا دوره های خیلی فوق العاده ای داره. اون حوزه هایی که خیلی علاقه مند هستید، لابیتون هست، حتما دوره های آنلاین بگذارید، زبانتون رو تقویت کنید با اپلیکیشن تیکا و تبدیل و بعدش
اسپانسر مرتضی دانش بود.
آره و بعدش من دوره های آنلاین بگذارم، به نظر من فوق العاده ترین دوره هایی که شما میتونید تو ایران بگذرونید توی دانشگاه نیست، تو همین کورسای آنلاین دانشگاه چیزی بهتون نمیده.
قطعا همینطوره. ما 7 دقیقه زمان داریم. من یه نکته‌ای که فکر کنم خیلی مهمه اینی که کلی ما الان آگهی می‌بینیم مرتضی دیگه، نمی‌دونم فلان چیز نیاز دارن.
بله.
اگر می‌خوان کارآموزی کنن و تجربه کسب کنن، به نظر من همین چیزی که در واقع مرتضی گفت، دانش بالا ببرید، اصلا به خود من یا خود فکر کنم آقای دانش هم در واقع پیام بدید. ما می‌تونیم معرفیتون کنیم به عنوان کارآموز یا حتی کارمند، و بتونید در واقع کار کنید، تجربه‌تون رو بالا ببرید. سید علی گفته که آیا یه سرمایه گذار حاضر روی ایده های محیط زیستی و آینده نگرانه سرمایه گذاری کنه؟ راست میگه، این محیط زیست بنده خدا مظلومه. حتی تریژر یکی از استارتاپ هایی بود که تو مرکز حالا سامسونگ هم هست، با کمک بلاکچین و درختکاری و اینها کارهایی کرد، فکر کنم تونست سرمایه هم جذب کنه، ولی خب خیلی
سخته. داریم چند تا داریم الان یه دونه به اسم درخت خوب فکر کنم اگه اشتباه نکرده باشم، آقای سروری هم اسم شما، آقای اسم کوچیکش مجید سروریه، آقای مجید سروری
دکتره.
آره آره میشناسیشون، آقای دکتر سروری که تو دانشگاه علوم تحقیقات هستن، ایشون ایشون یه ایده ای رو داره به اسم درخت چی بود، درخت دوستی یا نمیدونم چه چیزی توی این مایه ها بود که خیلی باحال، هر کسی میتونه کراود سورس کرده در حقیقت بحث درختکاری رو، یعنی یه باغو در خودش داره و درختاش دونه دونه به شما اجاره میده، میفروشه، دونه دونه واگذار میکنه، سند به شما میده. کارای این چنینی از حوزه محیط زیست حتما استقبال میشه. آره. هر چی رو پیدا کردیم دیدیم اسنپه، یعنی اسنپ همه چی، یه چیزی که اسنپ یه چیزی نباشه رو بیارید ما روش سرمایه گذاری بکنیم.
محمد جلال گفته که من هنرمندم ولی از موزیکام درآمدی ندارم، دارم کارگری میکنم برای ادامه کار، به نظر شما چیکار کنم؟ آقا هنرمندا خیلی فرصت داره، من حوزه سرگرمی و موزیک و اینا نمیدونم، مرتضی نظرت چیه؟
والا به نظر من ما تو ایران برخلاف خیلی از جاهای دنیا خیلی هنوز حوزه ها داریم که خالیه، یعنی هنوز خیلی از حوزه ها جا داره که روش کار بشه. یه خود استارتاپ ها دارن آرشون از سمت اون اسکیل بودنه خارج میشن. ما الان بعضا استارتاپ هایی رو داریم که خیلی کوچیک‌تر، این ترند دنیاست. الان ترند دنیا رو دو که خیلی رو تاکید میشه. یکی هم چون ما از سرمایه‌گذاران ما اونورم بالاخره تو چند تا انجل اینوستمنت گروپ دوستان عضون، ما داریم اونورم میبینیم، تیمای اونورم داریم میبینیم، تیمایی که تو امریکا توی کانادا هستن بیشتر سمت داره یه خورده کوچیک‌تر میشه، یعنی بازارهای کوچیک‌تر، مارکت‌های خیلی کوچیک‌تر، ولی خب خیلی به نظر من تمرکز خیلی بیشتر. چیزی که ما این روزا خیلی کم داریم آرش تمرکز شبکه‌های اجتماعی، اینترنت. حالا همه میگن ما داریم بعد میگیم از بحث تکنولوژی، این که شبکه‌های اجتماعی و اینترنت خودش خیلی عدم تمرکز میاره و باعث میشه که ما اقیانوسی بشیم به عمق یک وجب. واقعا به نظر من این که تو هر حوزه بتونیم متمرکز کار بکنیم یکی از نکات خیلی مهم توی موفق شدن هست.
یعنی تو با اون اقیانوس به عمق یک سانت مخالفی؟
ببینید من میگم که
یکی از مهمونای لایومون فکر کنم جمعه بود، حاجی شجری میگفت که این بد نیست در واقع، یعنی از هر چیزی یه چیزی بدونیم.
من بذار جور دیگه مثال بزنم آرش، شاید من مثالم خوب نزدم. ببین من میگم که شما گوشیتو که میگیری دست، وقتی وارد اینستاگرام میشی به عنوان مثال، وقتی ورق میزنی یه پیج ورزشیه، پیج بعدی در مورد یه کتابه، پیج بعدی در مورد بدن مثلا در مورد چه میدونم آشپزیه، پیج بعدی در خصوص کارآفرینیه. ببین مغز انسان از نظر ساختاری جوری طراحی شده که وقتی که یه اطلاعاتی رو مطالعه میکنه، برای اینکه از یه اطلاعاتی به یه اطلاعات دیگه یه مدت زمانی رو نیاز داره که تحلیل کنه. خب پس شما ببین ما چه بلایی سر مغزمون میاریم، دائما این نوتیفیکیشن ها، دائما این شبکه های اجتماعی باعث میشه ما هیچ چیزی رو نتونیم روش تمرکز بکنیم. شما الان نگاه کنید در طول روز چقدر کم تایم های پیدا میشه که بتونی متمرکز روی موضوع شما کار بکنی، و این باعث ما چون داره خوندن کتاب هم روز به روز کمتر میشه، در آینده ما یه سری آدم خواهیم داشت که همه فقط به قولی لب و دهن هم. خیلی چیز ندارم، حرفایی که میزنن عمق نداره، اگه چهار تا سوال ریز ازشون بپرسیش توضیح نمیتونن به شما بدن چون خیلی تخصصی مطالب رو مطالعه نکردن.
بله مرسی، ما زمانون هم 3 دقیقه است نهایتا. آیا روی استارتاپ بی تو بی که نیش مارکت باشه سرمایه گذاری میکنید؟ حسین گفته اینو.
ببین ما یه استارتاپ بی تو بی داریم مثل اومدکس، اما اگر حوزهش متفاوت باشه و کانفلیکت آف اینترست نداشته باشه، یعنی تضاد منافع نداشته باشه با اون استارتاپ اومدکس، ما حتما بررسی میکنیم و سرمایه گذاری هم علاقه مندیم. بله بهترین دوستان دیدم آقای ملک شاهی رو، من دیدم اینجا یه پیام بچه هایی هستش از قدیم از شاگردهای من بود تو داستان آره اصول فنون مذاکره قدیما، اینو گفتم بهش سلامی بکنم. نمیدونم اینجا چجوری ما رو پیدا کرد.
هنوز به کامنت ها نرسیدم، میگن که استاد دانش تو اصول مذاکره حرف اول رو میزنه. بله بله آقای دانش که ما چند ساله میشناسیمشون. بهترین روش برای پیدا کردن همتیمی خوب برای استارتاپ ها چی میتونه باشه؟ خیلی سریع اگر بخوایم بگیم.
بهترین روش رفتن توی کامیونیتی های استارتاپیه، رفتن تو رویدادهای استارتاپیه، رویدادهای مختلف استارتاپی رو شرکت کنن، توی دانشگاه ها، تو مرکز رشد، تو مرکز شتاب دهنده، توی جاهایی که رویداد هست، هر جا آرش هست برید. یعنی خیلی راحت بهتون میگم آرش هر جایی که رفت دنبالش برید، همتی میتونه پیدا کنید، بهتون قول میدم آرش رو فالو کنید، پیجش رو دنبال کنید، هر رویدادی رفت پای سرش برید.
مرسی مرسی مرتضی جان، خدمت بگم که سوالاتم تقریبا همه رو جواب دادی، ممنونم از تو. مرتضی دانش هم حتما دنبال کنید، آیدیشو من حتما میذارم تو آی جی تی وی، الانم که دارید میبینید این لایو هم میره رو آی جی تی وی. تو 30 ثانیه مرتضی اگه بخوای آینده رو پیش بینی کنی، خیلی سخت، البته سال 90 هم قطعا سال سختی است، فکر میکنی چی میشه؟
من میگم که هیچ، من میگم انما الاسره یسرا، هیچ وقت هیچ خوبی و هیچ بدی ادامه دار نیست و مطمئنن همیشه بعد از سختی آسونی و بعد از هر آسونی سختی هست. من این رو بهش اعتقاد دارم و مطمئنم که تغییر خواهد کرد. نمیخوام حرفش رو آرگونه بزنم، ولی یقینا اتفاقهای خوب در راه انشالله، ولی بعد از گذران این شرایط سختی که متاسفانه توش هستیم و درگیرش هستیم.
مرسی مرسی. ما چون ثانیه های آخر ممکنه هر لحظه اینستاگرام قطع کنه. مرتضی خیلی ممنون، استفاده کردیم، لذت بردیم، خیلی چیز یاد گرفتیم.
مرسی مرتضی،
ممنونم از اینکه وقت گذاشتی. حالا ان شاءالله به زودی ببینیمتون. آره ممنونم دوستان، این لایو میره روی آی جی تی وی، حتما تکرارش هم ببینید. اگر دوست داشتید عکسی هم گرفتید از در واقع لایو و نکته‌ای که یاد گرفتید رو حتما استوری کنید و منو منتظرم تگ کنید، خوشحال میشیم که بازخوردار هم ببینیم. اگر وقت کردید حتما این کارو بکنید.
ممنونم از همه بچه‌هایی که همراهی کردن ما رو، آرش عزیز به ویژه، خیلی خیلی ممنونم ازتون.
مرسی مرسی. فردا شب ساعت 23 با آقای زرگرپور در مورد گزارش سال 98 کافه بازار